أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در خدمت شما بودیم. در هفته قبل عرض کردیم به عنوان مقدمه و بحث زمینه ای برای بحث تفسیر قرآن، یه بحثی رو شروع کنیم تا کم کم با نحوه صحبت هم دیگه آشناتر بشیم، و بحثم بحث مهمی است، زمینه میشه برای بحث تفسیری ان شاءالله تا برسیم به تفسیر. و اجازه گفتم که دوستان مثل که با هم شور کردن و سوره لقمان را انتخاب کردن. ان شاءالله اگر عمری بود زنده بودم که ان شاءالله از هفته آینده شروع میکنیم به بیان و تفسیر سوره لقمان در حد فهم اندک خودم و فرصت جلسم. ما در جلسه قبل عرض کردیم وظیفه ما در مقابل قرآن چیه و ارتباط ما با این کتاب مقدس چی باید باشه. واقعیت و حقیقت اینه که در اون جلسه عرض کردیم خدا دو کتاب داره، کتاب تکوین و کتاب تدوین. کتاب تکوینش عالم طبیعت هست، عالم ماده هست، این عالمی که آفریده هست، و کتاب تدوینیش همین قرآن کریم هست. گاهی برای اینکه عظمت این کتاب مشخص بشه یک مقایسه بکنیم، ببینیم ما در کتاب تکوین خدا چقدر جلو رفتیم. با این همه ادعای پیشرفت علوم که حقیقتا هم پیشرفت کرده، و محیر العقول که محیر العقول هم هست، بشر الان کجا وایستاده؟ واقعیت همون چیزیست که خدمت شما عرض شد. از یکی از برندگان جایزه نوبل میگه من احساس میکنم ما الان مثل بچه هایی هستیم که در ساحل داریم با سطل هایشن بازی میکنیم، به این دریا هنوز وارد نشدیم، اینقدر برای ما ناشناخته است. و عرض کردم نمیخوام تکرار کنم حرفای گذشته رو، فقط میخوام یک اشاره کنم که در این عالم لایتناهایی که فقط در کهکشان راه شیرش 200 میلیارد منظومه شمسی است، ما در منظومه شمسی خودمون تازه تونستیم به ماه برسیم، تازه اونم نصفه. اگر این کتاب تکوین فرض کنیم باشه، بشر در این چند میلیارد سال از دوران فرض بفرمایید پارینه سنگی و نمیدونم چی تا حالا فرصت کرده این کتاب رو وا کنه، تو این منظومه شمسی به صفحه اولش بخونه، اونم نصف صفحهش، چون نصف ماه برای ما دستیافتنی نیست. اگر در عالم ماده که ساده تره ما اینقدر کم بهره ایم از کتاب تکوین خدا، در مقابل قرآن هم معلوم میشه تکلیف ما چیه و این چه خبره و ما چقدر دوریم. گاهی به اشاره به ما گفتن که حضرت امیر المؤمنین ابن عباس رو نشون کنار دیوار بقیع و از سر شب شروع کرد تا اذان صبح براش صحبت کرد در بای بسم الله. بعد فرمود اگر من میخواستم صحبت کنم شطورها بار میشد. چطور امکان داره چنین حرفی؟ این علیاذ بالله بلوفه، علیاذ بالله مثلا مبالغه است. وقتی شما به اون نگاه میکنید، به کتاب تکوین نگاه میکنید که در مورد خدمت شما عرض شود کمتر از لحاظ حجمی کمتر از بای بسم الله، راجع به یک جن شما الان اگر بخواید اطلاعات بشری را جمع کنید ده ها شطور بار میشه در این کتاب تدوین. اگر کسی راجع به بای بسم الله اونم امیر المؤمنین صحبت کنه و شطورها بار میشه از این نوشته ها، جای تعجب نیست. فقط آدم باید بفهمه که ما پیاده ایم. این خیلی نکته مهم نیست. ما پیاده ایم. ما در محضر این قرآن خدمت شما اصلا خیلی کوتاهی ها داریم. حتی نسبت به ظواهرش. معنیش این نیست که کار نکنه. معنیش این که تو هم بیشتر پرتلاشتر جلو بریم. خدا رحمت کنه اموات شما را. مرحوم پدر ما میگفتن که این وضعیش از همه شنیدید که مرحوم الله کاظم ساروقی پیرمردی بوده، خدا یک دفعه بهش عنایت کرده بود حافظ کل قرآن شده در حالی که سوادم نداشت. حالا جریانش هم چی شده مرحوم ربوی ما میگفتن که چطور شده که فرصت کردید اونم عرض میکنم. حتی فعلا این پیرمرد را که مطلقا سواد نداشت آورده بودن خدمت آیت الله بروجردی، آیت الله بروجردی یک دور قرآن را پیش این کامل خونده بود. چون فهمیدید این عادتی که سجه قرآن نشد. بعد فهمیدن که این آوردنش به مشهد و چند جلسه گذاشتن مثل الان که برای حافظه قرآن. ما اولا امتحانش کردیم این مطلقا خط شناس نبود. حتی این کتاب را راسته بگیره یا چپه. بسیار آدم ساده ای بود. ما گفت قرآن رو به من بدید، کتاب مغن اللبیب رو بهش دادیم. مغن اللبیب رو در ادبیات عربه بهش دادیم. گفت قرآن رو البته قرآن توش داره، چون کتاب خیلی جاها مثلا برای شاهد مثال ادبیات عربی گفت بتادا بودیم کجاهاش قرآنه. فرمودن نشون که دست میگذاشت و گفت این تیکه قرآن، این تیکه قرآن. همطور مفتون تو که سوال نداره از کجا میکنی؟ گفت اینا نوره، نور داره، هم نورش رو میبینم. اینه که مال قرآن نورانی. من نمیخوام از این چیز استفاده کنم، میخوام یک اشاره بکنم که فقط اصرار من در این آغاز جلسه اینه که هم خودم بفهمم هم شما که واقعا بدون تعارف ما در آستانه این کتاب پیاده ایم. تعارف پیاده ایم. باید خیلی همت ها بشه، خیلی باید تلاش ها بشه. اگر بفهمیم همی زواهرش رو فهمیدیم. این رو شاید شما بهتر از من اطلاعات تکمیلیش رو شاید داشته باشید که یک دانشمند فرانسوی است به نام موریس که یک سال به عنوان دانشمند برجسته فرانسه از آکادمی علوم فرانسه جایزه گرفت. این کارش تحقیق روی خدمت شما عرض شود مومیایی ها بوده، روی مومیایی فرعون رامسس سوم که کار میکرده. رامسس سوم جنازش توی لوور. من بعضی از جنازه های فرعون های مصر رو دیدم، مومیایی هاش توی موزه واتیکان. وقتی به عنوان یک هیئت از قم یک هیئتی رو رفتیم واتیکان با اونها، موزه واتیکان هم موزه دیدنی است. اصلا خود ایتالیا خیلی از اینجا حالا کار ندارم، ولی جنازه رامسس سوم فرانسه است توی لوور. این تحقیقات میکنه و بعد بر اثر تحقیقات روی جنازه این فرعون مسلمان میشه. تفصیلش رو توی اینترنت چیز کنید ببینید، جریانش رو راحت میشه به دست آورد. اسلام آوردن به واسطه جنازه فرعون. این میگه که من در تحقیقاتم این نتیجه رسیدم که در تمام کتبی که راجع به فرعون همسال نسید شده بحث غرق فرعون نیامده، در حالی که من روی جنازه که مطالعه میکردم به این نتیجه رسیدم که فرعون به اساس غرق شدن در آب از دنیا رفته و بعد جنازش مومیایی شده. بعد به طور تصادفی یک شب یک مسلمان، یک از دانشمندان مسلمان مصری که همراه من بود و کار رو دنبال میکردیم، به من گفت که در قرآن مسئله غرق فرعون بیان شد، در تورات غرق بیان نشده است. این قرآنی که میگه ما فرعون رو غرق کردیم و بعد جنازش رو آوردیم کتاب. اون شب میگه من کنار جنازه این فرعون موندم و تا صبح گریه کردم و صبح من مسلمان شدم. اینا خیلی چیزا جزئی است، خیلی چیزا جزئی است، ولی میخوام بگم ببینید یه چیزی که اصلا به ذهن ما نمیاد این اهمیت داشته باشه. غرق فرعون فکر میکنیم یه چیز مسلمی است، تو همه تواریخ و فلان و بهمان آمده، ولی یک فرد را از کفر به اسلام میکشونه. نورانیت این کتاب برای یک آدم روستایی ساده کلمه به کلمش نور داره. ماها محرومیم از خیلی از چیزاش. حالا از این دو نمونه بگذاریم. اکثر وظیفه ما در برابر قرآن سه چیزه. من تعبیر رو جلسه کردم که امروز تصحیحش میکنم، این عبارت رو میخوام عوض کنم که دقیق تر باشه. اونجا من به عنوان خوندن و فهم و بهره بردن گفتم، امروز بگم وظیفه ابتدایی، وظیفه میانی، وظیفه نهایی. ما در مقابل قرآن یک وظیفه ابتدایی داریم که این وظیفه ابتدایی ما عبارت از قرائت، دو تلاوت، سه استماع، چهار نظر و خدمت شما عرض شود که اینها به نظر میرسه وظایف ابتدایی ما باشه در مقابل قرآن. فرق قرائت و تلاوت را عرض کردیم، فقط این آیه شریفه را دوست دارم بشنوید و روش فکر کنید. سوره شریفه فاطر را بیارید، هر کنم در محضر قرآن هستید. فاطر آیه 29، هر کس هم صفحهش رو پیدا کرد سریعتر صفحهش رو بگه بقیه هم بیارن. آیه 29 بخونید.
29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
اونهایی که تلاوت میکنند کتاب خدا را، عرض کردیم تلاوت اون قرائت است که پشت سرش کار دیگه میخواد بکنی، تصمیم دیگری هم هست، یا فهمه یا عمل پیامد داره خوندن راحت. اونهایی که تلاوت میکنند کتاب خدا را و اقامه نماز و انفاق میکنند در سر و علانیه، تعبیر زیبایی است، یرجون تجارتن لنتر. اینا امید دارن به یک تجارتی که خسارت بردار نیست. توی این دنیای تجارت که همیشه ترس از اینه که آدم خسارت بکنه و سرمایش از دست بده، اون خسارت، اون تجارت بی خسارت، یکیش تلاوت قرآن کریم هست. استماع را هم من نوشتم. استماع روایات زیادی داریم. یک روایت زیبای راجع به استماع اینه: من اشتاق الالله فلیستمع القرآن. هر کس مشتاق خداست قرآن رو گوش کنه. استماع قرآن هم ثواب داره، یعنی لازم نیست حتما خوندن باشه، باید حوصله خوندن نداره، گوش کنه. یکی از عادت ها خوبی که توی بعض از کشورهای عربی من دیدم توی ماها کمتره، گوش دادن به قرآن. یک وقتی که در ایران چنین فضایی بود که یعنی اگر واقعا صدای اذان صدای قرآن از مسجد بلند بشه، من کی مرده که، یا از خانه ای بلند بشه، من کی مرده که قرآن میخونه؟ یعنی چقدر ما در حق این کتاب ظلم کردیم که این شده علامت مرگ و مردن، کتابی که برای احیا و زنده شدنه صداش بلند میشه، در حالی که این آدم اگر عادت بده خودش رو تا ماشین که سوار شدید یک نوار بذارید این صدای قرآن به گوشتون برسه، خانوم ها کار خانه شون میکنن، این مادر آقای این دکتر محمد حسین طباطبایی حافظ قرآن میگو من در دوران حامله ایم همیشه این صدای قرآن تو این خانه بوده و میدونید که پزشکان میگن جنین میشنوه و عکس العمل نشون میده تأثیر داره، فل استماع قرآن، خود استماع قرآن و یک روایت میگم این روایت خیلی شنیده نیست، الانم به ذهنم آمد چون نوشتم، خدا گاهی وقتا بعض از چیزها روزی شما کرده، من همیشه توی صحبت ها و اینها تا جایی برسه فهمم میگم که اگر نکته گیرتون آمد خیر نصیبتون شد، به قلبتون به دلتون احساس کردید مطلب خوبی هست، اون عنایت خود قرآن، عنایت خود اهل بیت، یک هدیه ای رو بر زبان این بنده ضعیف گذاشتم، اگر خطا و اشتباهی بود البته مال منه و مال قصور و تقصیر و ناتوانی من، و الان نکته الان به ذهنم آمد، یادمه که مرحوم تبرسی در مجمع البیان نکته که عبدالله ابن مسعود میگه خدمت رسول الله بودم شبی، حضرت فرمود برای من قرآن بخون، پیغمبر و عبدالله ابن مسعود فرمود برام قرآن بخون، گفتم ما چطور برای شما قرآن بخونم در حالی که قرآن بر قلب تو نازل شده؟ فرمود در شنیدن اثری است که گاهی در خوندن مضمون روایت رسول الله، میگه شروع کردم به قرآن خوندن برای رسول الله تا رسید به این آیه که ما تو را شاهد قرار دادیم، میگه پیامبر به شدت گریه کرد، تا اینجاش روایته، اینجاش یک مرحوم تبرسی خلاصه موشکی میزنه به قلب مطلب، میگه اگر شاهد گریه میکند مشهود باید شکنه، در دادگاه شاهدی که علیه متهم میخواد شهادت بده اگه شاهد گریه کنه متهم باید شکنه، پیغمبر که شاهد است میگه گریه کن، فکیف بالمشهود، خیلی نکته زیبایی استفاده کرده از این روایت، خود روایت هم عجیبه، یعنی اگر این روایت نبود ما جرأت نمیکردیم اینو به ادعا بکنیم که پیغمبر هم مشتاق شنیدن قرآن، و حتی با عبدالله ابن مسعود میگه که برای من قرآن، اینم بحث استماع قرآن. نکته دیگر نظر به قرآن، اینم باز ما خیلی سوال داریم، شاید شما هم مواجه شده باشید با این سوال که آه قرآن از رو بخونیم از در بخونیم فرق میکنه فرق نمیکنه، خود نگاه به این قرآن این خودش ثواب داره، یکی علتش چیه ثواب داشته باشه این یه مطلبه، چه ثوابی داره عرض میکنم، اینکه چه علت داره، این چه حالا مثلا من اینجوری بخونم یا این بسته باشه بخونم چه فرق داره، من گاهی به دوستان اینجور تشبیه میکنم، موردیست که شما هم شاید تجربه کرده باشید، اینایی که بچه هاشون چند سال اسیر بودن توی عراق، اگه اسیری توی خانواده داشتی توی جدیان را گاهی مثلا بعد از چند سال از فرزندشون که اسیر بود یک نامه می آمد، نامه های هلال احمر هم اگه دیده باشید خیلی جای نوشتن نبود، مختصری بود، بقیهش پایین و بالاش قراردادهای بین المللی بود به عنوان مقدمه و مؤخره، این چیزی بود، این نامه که می آمد گاهی مادر گاهی پدر سواد نداشتن که اینو بخونن، اما همین که این می دادن که این از اسیر آمده از بچه آمده از عزیز آمده، نگاهش دل اینا روشن بود، شما اگر این نامه رو می‌خواستی 1 میلیون تومان بخری حاضر نبودن، هر نگاهش برای این پدر و مادر یک بشارت خط بچه. اگر محبوب دنیایی اینجوره و ما خدا محبوبمون بشود، وقت نگاه به این قرآن که این نامه ایست که او برای من نوشته خیلی عوض میکنه آدم را. منتها این برسه آدم به اینجا که این نامه اون خدای عزیز و مهربان، او برای من نامه نوشته، حتی اینجا اسیر برعکسه، من اسیر اینجایم. نگاهش آرامش بوده، نگاهش آرامش بوده. من شما اصلا روایتشم این روایته، روایتشم روایت خیلی زیبا و جذاب است و خداوند متعال انشاءالله به قلبهای عمم و نورانیت بیشتری عنایت کنه. روایت مال ابوذره، ابوذرم در رده بالای صحابه پیغمبره، اگرچه متاسفانه در خیلی از کشورهای اسلامی شما نام ابوذر را کم ببینید. شما هر کشور اسلامی ببینید یک خیابون برام خالد بن ولید هست، در حال خالد بن ولید همونیست که توی احد دور زد مسلمان ها را و باعث کشتار حمزه و 70 نفر دیگه شد. حالا بعد توبه کرد مسلمان شد، خیلی خوب. خالد بن ولید، دوست دارم من این صحبت کنم ولی به حرفا نمیرسم. خالد بن ولید و کسی است که قبل از اسلامش این بعد که مسلمان شد پیغمبر فرستادش به یک قبیله که زکات بگیره، همه اونها را پشت و با زن رئیس قبیله هم خدمت شما عرض شود که چه کرد و امامت پیغمبر اکرم وقتی که شنیدن به شدت ناراحت شدن، امیر المؤمنین را فرستادن که برو جبران کن. حضرت امیر المؤمنین رفت دیه داد، معذرت خواهی کرد. اون قبل از اسلام، این بعد از اسلام. این ادامه داره، بعد از پیغمبرم این خالد ابن ولید جریانات داره. من الان نمیخوام اشاره کنم، در جریان حمله به خانه حضرت امیرالمومنین خالد ابن ولید دم در بوده، کسی که به زبیر حمله کرد شمشیر را از دست زبیر انداخت، این خالد ابن ولیده. بعدش این خالد ابن ولید در جنگ با ایران فرمانده بوده. عجیب این جریان، تاریخ طبری رو نگاه کنید، خب مگه خالد بن ولید با چند تا زن یه خانه خوبی گرفته بود، اون بالا مشغول عیش و نوش بودن، لشکر شکست خورد، لشکر برگشتن این خانه رو محاصره کردن، گفتن ما چی با ایرانی‌ها بجنگیم، با تو باید بجنگیم. این سابقه جنگ این آدمه، اون سابقه قبل از اسلام، این هر جو کشور اسلامی برید یه خیابان خالد بن ولید، ولی یک خیابان ابوذر پیدا نمی‌کنه، یک خیابان سلمان پیدا نمی‌کنه، یک خیابان عمار پیدا نمی‌کنه، یک خیابان مددار پیدا نمی‌کنه، خیلیشون خیابان علی بن ابی طالب هم نمی‌کنه. این یک حقایق است که حالا ما در دهن‌های بسته باید یک اشاره کنیم رد بشه که این مزد چی می‌گیره که اینجور اسمش هست. من فکر می‌کنم روز همون در خانه علی بن ابی طالب آمدن جریانات داره. اونایی که اونجا بودن تاریخ داره که بعد از اون جریان حقوقشون از بیت المال اضافه شد. خیلی حرف، من وقتی با به این بحثا میرسم یکم طغیان میکنه به قول معروف کردم، نمیخوام واردش بشم، ولی آدم بی اختیار میشه، دلم میخواست مثلا این فرصت و فضایی باشه که اینا چی شده. باورتون نمیشه که کسانی که در خانه علی حمله کردن بعد عطاشون از بیت المال افزایش پیدا کرد و حضرت ام سلمه که مخالفت کرده بود عطاش کم شد نسبت به زنهای دیگه، حقوق زنهای پیغمبر که میدادن بکسه. خدمت شما اصلا به کجا برگردیم، از کجا به اینجا رسیدیم؟ روایت مال ابوذر غفاری است که از حضرت رسول اکرم شنیدم که این روایت میتونید در ذهنتون بمونه چون همه کلماتش تکراریه. ان نظر الا، فقط این کلمه وسط اضافه میشه عوض میشه و الا این روایت طولانی فقط همین بود. من نظر این یکی که من میگویسم من نظر الا کعبت عبادت یا از پیغمبر شنیدم نگاه به کعبه عبادت من نظر الا والدین به رعفت و رحمت عبادت خدمت شما عرض شود که بعد فهمد ان نظر الى المصحف منظور ما هست نگاه قرآن ان نظر الى علی ابن ابی طالب ابو ذر دیدن جلو و علی نشسته و این به اصلا با نگاه طول به صورت مولانا نامردن چه خبره چی بود؟ تو وقت بیرم بشنیدن که نگاه به چهره این مظلوم آلم خاطر ان نظر الى علیه خب این منظور ما این قسمت وسطی شد ان نظر الى المصحف عباده خود نگاه به این کتاب شریف عباده است تابلوهای قرآنی باشه تلو چشم انسان که آدم چشمش بیفته توی خانه چشم بچه هامون بیفته چشم خودمون بیفته متاسفانه ما تابلو فرش هایی هم که داریم خیلی یک نقطه زیبایی یک از آنو همش به انقاد الذین کفروا و دو سه تا آیه هست همینا در حالی که کل این آیه قرآن الذین یقیمون الصلاة مگه دیدنی نیست همه این آیه به تابلو فرش بشه
این وقت ماشاءالله قرآن ما رفتیم همینجور هر جا رفتیم دوباره دو تا آیه دیگه گشتیم همش فرنگ خواب حد اکثرش آتش برسیم
بله خب هست دیگه به هر حال مرحله میانیش که مورد بحث ما این من خواهش کنم پس این چهار تا وظیفه ابتدایی ما نسبت به قرآن هست میانی چند تا هست که من بعد بگرسم عرض کنم یکی ترجمه است دوم تدبر اگه به ترتیب درست بخوام بنویسم این شاید بهتر باشه حفظ تعلیم ترجمه است تدبر تفسیر تعبیل اینها هم خدمت شما اصلا وظایف میانی ما در مقابل قرآن تا برسیم به نهایی قرآن البته این تقسیم بندی از من ممکنه بعضا اشکالاتی هم درش باشه یعنی شما ممکنه یک وظیفه را در نهایی قرار بدید یکی در ولی به نظر میاد که این تقسیم بندی اولین وظیفه عرض کردیم حفظ قرآن در این قسمت نهایی حفظ کردن قرآن دو معنا داره دیگه ما به دو معنا میگیم حفظ کردن حفظ کردن یعنی محافظت نمودن از قرآن یک بحث ما اون منظورمون نیست ما منظورمون حفظ کردن یعنی همین که به ذهن سپردن برای این به ذهن سپردن قرآن من یک روایت میکنم که خیلی این روایت زیباست پیغمبر اکرم فرمود ان الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن اگر میخواد بنویسید من ان الذی لیس فی جوفه شیعون من القرآن کل بیت خرید فرمایش رسول داشتم احتفظ نه این کسی که در درون چیزی از قرآن رو نداره مثل خانه یا خانه خرابه است خانه ویرانی است این خانه امارت این دل با قرآن خانه ای که درش نمیدونم چرا اگر چه قل هو الله احد بسیار سوره عظیمی است هیچ تردیدی نیست عجیب این سوره که معادل ثلث قرآن شمرده شده اما چه علت داره که ما در نمازامون دیگه عادت کردیم تقریبا همه در بسیاری از نمازون فقط با سوره قل هو الله احد، سوره سبح اسم ربک الاعلا خوندنی نیست، سوره و شمس خوندنی نیست. من نگاه کردم میگم خیلی از این سوره های آخر قرآن طولی هم نمیکشه، یعنی تفاوت نماز واقعا 2 دقیقه نمیشه. نه حاج آقا طول میدید چرا تو قول اعوذ برب الناس میکنه، قول اعوذ برب الفلق میکنه، سبح اسم ربک الاعلا میکنه، سبح الشمس و ضحاها میکنه. ما هم حالا جدا من گاهی وقتا میترسم از اینکه من باعث بشم یک کسی نماز نیاد، اگه این بشه دوست نداریم از این بذاریم که جوری باشه تشویق به نماز بشن. ولی این چه فرهنگ شده در ما؟ چرا این سوره های دیگر نخونیم؟ خب ممکنه اشتباه بخونیم، خب یاد بگیریم درست بخونیم، تکلیم بشه، تکلیم داده بشه، حفظ بشیم این سوره های قرآن رو و حفظ بخونیم. متاسفانه در این جهت کوتاهی خیلی داریم. الحمدلله به برکت انقلاب واقعا یک تحولی شد در ایران. ما گاهی شرمنده میشدیم که حافظ قرآن نداشتیم، الان به برکت انقلاب بعد از انقلاب این بحث حفظ قرآن خیلی در کشور ما را افتاده، این جهان را افتاده. ولی خیلی در این جهت هنوز کوتاهی خیلی داریم. بعضی از آیات شریفه را من میخوام به اونایی که زمینه دارن یا برای بچه هامون، این دو سه آیه که مربوط به ولایت امیرالمومنین هست به بچه‌هامون یاد بدیم. این سرمایه میشه، سرمایه فکری میشه براشون، برای اینکه شما استدلال راجع به ولایت امیرالمومنین حول این آیه است. یعنی این آیه که در ذهنش باشه الیوم اکملت لکم دینکم، این پشت سرش قضیه قدیر تو ذهنشه، پشت سرش مسئله انما ولیکم الله، قضیه باز ولایت. خیلی از این آیاتی که مربوطه هست، لذا در رابطه حفظ قرآن این تعبیر پیغمبر بین تو این خانه چقدر متاع داریم؟ اگر هیچی نیست که البیت الخره، هرچه هست آباد و آبادتر بشه. گاهی شیطان ما رو گول میزنه، میگه او اینقدر قرآن حافظ قرآن دیدیم که چنین و چنان. ما که نگفتیم هر که حافظ قرآن شد همه کارش درسته، ما که نگفتیم هر که سورای قرآن خود، نه این شیطون داره ما رو گول میزنه. ما میگیم آقای خوب، خانم خوب، شما همه جهات دیگه رعایت میکنیم، این خوبی رو داشته باش. این چرا شیطان ما رو میخواد گول بزنه؟ او سوره های طولانی میخونن، 1000 فسق و فجور هم میکنن. این چه خوب میفهمیم در حالت عادی که میکنیم بازی شیطانه. به هر حال خدمت شما عرض شود که حفظ قرآن هم روایات هم داریم، من اعطاه الله حفظ کتابه، از پیغمبر نرسید، هر کس خدا بهش عنایت کرده که قرآن را حافظ شده. بعد از حفظ قرآن فظن ان احدا اعطی افضل مما اعطی، گمان بکنه کسی که یه بالاتر دریافت کرده از اون چی که خدا به او عنایت کرده، فقد رمت افضل النعمه، این ناشکری کرده افضل نعمت های خدا را، قدر نعمت ها. خدمت شما عرض شود که راجع به تعلیم قرآن، مثلا حفظ قرآن رو گفتیم روایت شمیدانه چیم راجع به تعلیم قرآن و تعلم قرآن، این که همیشه توی این فکر باشیم روایت داریم لا ینبغی للمؤمن، لا ینبغی که میدونیم شایسته نیست، سزاوار نیست، للمؤمن برای مؤمن، ان یموت، این که بمیرد، حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمه، سزاوار است برای مؤمن این که بمیرد مگر این که یا قرآن رو فرا بگیرد یا در مسیر فراگیری قرآن باشه. به داخل ارتباطش کنیم، ارتباط تعلیمی و تعلمیش با قرآن منبطه نباشد. خدمت شما عرض شد بحث بعدیش ترجمه یا قرآنه. یک بحثی ما در مباحث کلامی داریم که اصلا ترجمه قرآن جایزه یا جایز نیست. در میان شیعه ما نداریم کسی که قائل باشه، در میان اهل سنت داریم که ترجمه قرآن جایز نیست، برای اینکه این کلام خدا شما نمیتونید به کلام بشری تبدیلش کنید. اما این بحث توی علمای شیعه جدی مطرحه که آیا ترجمه ممکن هست یا ممکن نیست. پس دو بحث شد، ترجمه جایز است یا جایز نیست؟ بگیم جایز است. حالا ترجمه جایز ممکنه یا ممکن نیست؟ اگر در ترجمه کار کرده باشید به صورت تخصصی میدونید که معروفه که میگن هیچ متنی قابل ترجمه دقیق نیست. شما در هر زبانی بخواید ترجمه کنید ترجمه دقیقش، ولی این کتابی که این همه شگفتی داره و این همه نکات ریزی داره طبیعتاً ترجمهش به طور کامل میسر نیست. برای خیلی نمونه راحتش که به ذهنها بمونه، مرحوم شهید مطهری در بحث تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم کلمه الرحمن رو مطرح کنه. رحمان اگه ما بخوام به فارسی ترجمه کنیم چی بگیم؟ ببینید رحم، چون با کلمه رحم آشنا هستید، رحم یعنی چه؟ رحم که شما میگید رحم، شما وقتی میگید دلم بهش رحم آمد مثلا، که نیاز طرف را بفهمید، پس یعنی بر طرف آگاهی داشته باشید. شما چیزی که آگاهی ندارید ترحم هم ندارید، هر وقت هم خسته شدید بس باشه. آمیسین که من بله؟ سی آخمه یک صلوات بفرستید. به حال نباید به مرض خسته کنندگی برسه. ما باعث خدمت شما عرض شود که بدنام شدن و قرآن نشیم، به حرفای من شما را خسته کنه از پیش دلیس قرآن خسته بشه. به هر مقداری که شد حالا این رو بودیم و کم جمعش کنم. راجع به رحم، شما چیزی که نمیدونید رحمتون نمیاد، چیزی که نمیدونید رحمتون نمیاد. مثلا اگه یک کسی خیلی هم بدبخت باشه، من از حالش خبر نداشته باشم ترحم میکنم برو، نه دیگه خبر ندارم. پس در رحم، در رحمان این نهفته شده که عالم به حال اوست، دوم نیازمندی او رو میدونه، اگر احتیاج او رو ندونی باز رحم معنا نداره، پس احتیاج او رو هم میدونه. خدمت شما عرض شود که هفش آیتم اینجوری به قول معروف مرحوم آقای مطهری میشماره، میگه اینها همه شما در کلمه رحما میبینید. ضمن این که این رحم شما در فارسی کدوم کلمه را دارید؟ مثلا بخشنده، مهربان، بخشایشگر، امثال اینا که گفتن که دلالت بر استمرار داشته باشه، ابدیت داشته باشه، بخشش دائمی نداریم کلمه این. ولی در رحمان به واسطه وزن خاصش که فعال هست این دلالت درش نهفته شده. رحیم خدمت شما عرض شود مثل شریف دلالت بر گستردگی داره، اون دلالت بر بقا داره. خدمت شما عرض شود که لذا رحمان هم اسم خاص خداست، به رو بچه اسمش رحمان گذاشتن غلط نهی شده، رحیم عیب نداره، رحمان اشکال داره. آره صفتون عامه اسمون خاص به صفتون عامه، و اونی که اسمون عام به صفتون خاص. خدمت شما عرض شود که منظور اگه یک کلمه رحمان رو شما بخواید یه ترجمه سلیس کنید به دو سه سطر حتی اول بنویسید. اگر نمیشه یک رحمان رو ترجمه کرد پس بقیهش هم ترجمه مشکله. شما هر ترجمه ای میکنید در حد توان خودمون برگردان میکنید. پس عرض کردیم راجع به ترجمه دو بحث داریم، جایز و غیر جایز. شیعه میگه جایز، مشکل نداره، حرام نیست، اما ممکن یا غیر ممکن؟ اگر ترجمه دقیق بخواد نه ممکن، نیز اون ظرافت ها و اون دقت ها نداریم. بحث بعدی تدبر در قرآن، من آیه رو میخونم و همین رو پایان عرضم قرار میدم، یعنی فقط به خاطر اینکه شما خسته نشید، والا من این موارد رو اصلا بلاد بشم این بحث رو تمامش کنم. ما در اینجا هم در مرحله نهایی سه بحث داریم، ممکن اصلا همین تمامش کنم از وقتی که عنوانش رو بگم توضیحش ندم. یکی توسل بالقرآن، یکی الاستشفاء بالقرآن، یکی التحقق بالقرآن. اینو نوشتم برای که این نهاییش کنم که دیگه اگر هفته دیگه عمری بود و بنده در خدمتتون بودم شروع کنیم به تفسیر دیگه، باز این بحث طولانی نشه و خسته کننده نشه. تدبر در قرآن، این که انسان اندیشه کنه بیشتر از اون که از ترجمه میفهمه دقت کنه درش. تفسیر بر قرآن یا تفسیر قرآن یعنی پرده برداشتن از اون چی که ظواهر هست. در ترجمه و تدبر شما در ظاهر را میفهمید و در ظاهر تدبر میکنید، در تفسیر به اون خدمت شما اصلا پرده برداری میکنید. فسرت المرأت عن وجهها، یا سفرت المرأت، فسر و سفر کم پیش میاد اینجوری، ولی هر دو به یک معنی هست. چه فا اول گفته بشه فسر بعد سین، چه سین اول گفته بشه سفر، هر دوش به این معنی هست، ظهور و بروز و پرده برداری. سفرت المرأت عن وجهها، وقتی که زن نقابش بالا میزنه میگن سفرت المرأت و عن وجهها. از همین تعبیر زیبا استفاده کرده نظامی است دیگه، عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوا. فقط یک تذکر داریم که بسیار تذکر مهمی است، در مرحله تفسیر تا چه برسه به تعبیر به شدت نهی شده از تفسیر برعی. من آورده بودم که بعضی از روایات رو براتون بخونم، دیگه نمیرسیم و فقط یکیش رو میخونم از باب این عجیب روایات تفسیر برعی، بسیار مفصله و بسیار هم تهدید سنگینی هست. میفرماید که من فسر القرآن، امام صادق میفرماید من فسر القرآن برأیه فأصاب لم یوجد. اگر کسی تفسیر قرآن به رأی بکنه حرفش درست باشه اجر نداره، فإن أخطأ کان اسمه علی، اگر خطا کنه که گناهش بر. اگر درست باشه حرفش اجری نخواهد بود، و اگر خطا کنه گناه همش بر. و از این باب خیلی مصیبت ها ایجاد شده، خیلی مصیبت ها ایجاد شده که یکی از این مصیبت ها سالگرد شهید مطهری هم هست. گروه فرقان خدمت شما عرض شد از تفسیر قرآن شروع کردن، از تفسیر قرآن رسیدن به این که باید چند نفر رو بکشن. یکیش آقای مطهری بود، خدا میداند خسارتی که از شهادت آقای مطهری وارد شده چی. بحث سیاسی نیست، خب شما همه تون الحمدلله با کتاب های آقای مطهری آشنایی، ما کدوم کتاب های مطهری رو برداریم یک کتاب دیگه جاش بگذاریم؟ با اینکه این همه عالم داریم، همه هم خوب، یعنی اون چی که خدا به این آدم داده بود از این روانی قلم، روانی بیان، عمق مطالب، خب نتیجه این شد که آقای مطهری رو کشتن، یکی آقای مفتح رو کشتن، یکم آقای قرنی رو کشتن. و من تفسیر اونا رو دیده بودم ها، من تفسیر اگه نمونه هایش باشه عرض خواهم کرد در ادامه، تفسیر به قرآن و خدمت شما عرض شد تأویل به قرآن. تأویل قرآن سخت‌تر و مشکل‌تر از تفسیری که فقط مخصوص اهلش هست. در رابطه با تأویل قرآن آیه شریفه هفتم آل عمران رو زیاد ببینید، بسیار آموزنده و مهم هست. خب خداوند متعال از هممون قبول کنه. خدایا درهای قلب ما رو برای معارف قرآن بیش از پیش مفتوح بفرما. توفیق بهترین بهره برداری را از کتاب خودت، روایات پیامبر و اهل بیت به ما مرحمت فرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری فرما. خدایا حوائج همه ما را به برکت قرآن عظیم برآورده به خیر بفرما. در محمد و آل محمد صلوات.